میدونیم که ضمناً یکی از دلایل این که آمریکا خیلی محکم اسلحه جدا نیومده و اسلحه نمیده، تا حالا بحث‌های زیاد شده در این هست که این علت این هست که در یک ساله گذشته گروه‌های سلفی در سوریه دست بالا رو پیدا کردند. به قول تحلیلگری در بی بی سی میگفت که اونا احترام مردم رو برانگیختند، مردم خیلی بهشون احترام میذارن و اطمینانشون رو جلب کردند. برخلاف این غیر سلفی هایی که با اسد بشار اسد می جنگن که به جای اینکه صف 12 ساعته نون رو جلوی نونوایی ها که تا این سرمای شدید زمستان زن و بچه باید شب تا صبح جلوی نونوایی ها بیستن، به جای اینکه اون حل بکنن دار ندار نونها رو میگیرن برای خودشون میبرن، ولی سلفی ها برعکس درست نقطه مقابل حرکت میکنند. قدرت مالی و از طرف دیگه آموزشی که اونها دیدن هنوز قابل رقابت برای دیگران نیست. با توجه به این سوال اساسی در اونجا این هست که حالا اگر فردا بشار اسد ساقط بشه اونجا آلترناتیو چیه؟ تلاش هایی که این روزها داره میشه یا همچنان که در گفتگوهای جان کری هم مطرح شد، تلاش این هست که برای یافتن آلترناتیو قابل اعتماد که بدونیم که فردای سوریه بدون اسد اون کشور مشکلی با اسرائیل نخواهد داشت و ضمناً در محدوده هژمونیسم آمریکا خواهد ایستاد.
نجا قرب این سلفیست ها و این دیگر نیروها که از طرف عربستان و قطر و غیره میرن، خب اینا خودشون هم با اسرائیل مسئله ای ندارن و به نظر میرسی که امریکایی که حاضره به اینا کمک کنه، به این بخش از اون طریق که میگه غیر نظامی است، خب خودش باعث پیروزی اینا خواهد شد. خب وقت در نتیجه یعنی مسئله معلوم مسئله اسلحه رو مطرح نمی کنه یا آشکار نمی کنه. اگر نه اگه قرار کمک کنه اطلاعات بهشون بده و بعد هم تغذیه بشن از طرف عربستان و قطر و ترکیه، خب این دیگه معلومه که هدف و منظور چیست، یعنی خیلی نگران اون موضوع مثل لیبی نیستن.
بله
واقعیت امر اینه اونجا یه درگیری قدرت هاست، جنگ قدرت هاست در سوریه.
بله
روسیه هم مثلا نشون نمیده، چین هم نشون نمیده، آمریکا هم نه، ولی اینا در واقع هر کدوم دارن کار خودشونو میکنن اونجا.
کاملا همینطوره.
بله
شما درست گفتید، مسئله نبرد و قدرت در اونجا و بحث سر این هست که اونجا عرض کردم آلترناتیو کی خواهد بود.
بله
این سوال اساسی فقط همینه که بفهمیم که آیا این گروهی که اونجا داره می جنگه آیا ما میتونیم روش حساب بکنیم، اسلحه‌ای که داریم میدیم به دست کی خواهد رسید.
بله
مسئله این از اخوان المسلمین همه تلاششو میکنه در اونجا به قدرت برسه. سلفی ها مشهورن، جنگ شیعه و سنی هر روز دامنه بیشتر پیدا میکنه و این جای بسیار نگران کننده است که با ایرانی ها دامنمون رو خواهد گرفت.
متاسفانه بله.
بله
متاسفانه.
بله متاسفانه و با توجه به اینکه علوی‌های سوریه رو در رسانه‌های غربی و در منطقه و تبلیغاتی‌های عربستان و شیخ نشین‌ها 100% به عنوان نیروهای شیعه معرفی می‌کنند و اون دستگاه خونریز اسد به عنوان دستگاه خونریز شیعه معرفی میشه، طبیعتاً اونجا خشم و نفرت هرچی بیشتر نسبت به شیعه از طرف اکثریت سوری‌ها ابراز میشه که طبیعتاً اون دامنه های بسیار وحشتناکی خواهد داشت. یکی از اولین قربانیانش لبنان خواهد بود با توجه به اکثریت شیعه که در اونجا هست و دامن ایران هم در این رابطه آلوده خواهد شد. امیدواریم که این روزهای بعد نصیب ما ایرانی ها نشه.
امیدواریم هرچه زودتر از این مرحله بگذریم و از این دوران واقعا خیلی غمزا و خیلی پر از التهاب و پر از نگرانی مردممون رها بشن.
کاملا همینطوره. کاملا امیدوارم اینطور باشه. و یه نکته این آخر این صحبتم بکنم، همیشه از خودم میپرسم که چرا دیکتاتورها درس نمیگیرن از تاریخ. تاریخ 1000 سال و 100 سال پیش به طلبشون، همین دوربری ها، همین همسایه هاشون، دوستای دیروزشون رو دیدن به چه سرنوشتی دوچار شدن. از خودم میپرسم اگر همون اوائلی که بهار عرب را افتاد، تحولات در مصر و تونس و لیبی را افتاد، حالا اگر رژیم سوریه همون شعارهایی که بشار اسد چشم پزشکی که از انگلیس اومده بود جای پدرش بشینه شعار داده بود که من میخوام آزادی ها رو بیشتر بکنم، اگر همین کار میکرد، خیلی خوب تا حالا سیاست مشتاهنین بوده، سیستم تک حزبی بوده، هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشته، ولی خب از این به بعد احزاب بیان وسط و انتخابات آزاد بکنیم.
بله.
من مطمئنم هیچ کس به خون این آدم تشنه نمیشد. خیلی خوب حالا جنایت ها رو پدرش کرده، کاری که سلطان جوان مراکش کرد.
دقیقاً.
دست کم تا حالا تونسته قرص محکم رو پاش واسته و ضمناً در پاره از موارد از بخشای از جامعه خودش تندروتر داره، پیشروتر داره حرکت.
بله بله.
خب الجزایر مثل بشار اسد با مشت آهنین داره کنترل میکنه، اما مراکش از راه اصلاحات، تغییر در قانون اساسی، انتخابات آزاد به اصطلاح اجازه داده که این نفسهای خفه شده باز چند نفس بکشن، خشمای فرو خورده بیرون بیاد.
بله.
ولی شبیه این رو یه مقدار کمتر عبدالله اردن کرده با توجه به بافت قبیلگی اونجا. البته چون اسم از اردن بردن بعد نیست این نکترم بگم، با توجه به بافت قبیلگی اردن اونجا همچنان رؤسای قبائل اردن که قدرت زیادی دارن اونها وفادار به شاهن و شاه اردن هم از این استفاده میکنه، در نتیجه در داخل سر مردم کلاه گذاشته، در بیرون هم با دوستان غربیش به راحتی کنار اومدن. حالا من اینو اشاره میکنم، در این کنفرانس داووس فرید زکریای سی ان ان نشستی با برک عبدالله داشت، در مقدمه معرفی عبدالله میگفت که این آقای شاه اردن موفق شده در انتخابات آزاد، اجازه بده مردم شرکت کنن، رأی بدن و اونو که دلشون میخواد رو انتخاب بکنند. در حالی که همین روزا اعلام شد که جناح‌های شهری به اصطلاح دموکراسی خواه انتخابات رو تحریم کردن، تغییر قانون اساسی رو به نحوی دادن، خیلی جالبه، در جاهای دیگه جهان سابقه نداره، یک سوم صندلی های مجلس رو به شهر دادن، دو سومش رو به روستاها و قبائل دادند، در حالی که 60% جمعیت کشور در شهرها هستند. این اصلا این چیز دو تا چهار تا خیلی چیز سخته نیست، نه زکریای سی ان ان، نه بخشای دیگه سی ان ان، نه بی بی سی، نه هیچ کس جیغ و دادشون به آسمون نرفت که توی حقه بازی کردی. ولی به هر حال با تکیه بر اهرم وفاداری قبائل اردن و با توجه به این تغییرات جزئی که داده، علل حساب فشار رو مقداری کم کرده.
بله.
حالا این سوال اینه، اگر بشار اسد که بسیار بهش میمد این کار رو بکنه، مناسبش می بود، اگر اجازه میداد که اون سراکهنکاران رژیم پدرش رو متقاعد میکرد که بیایم به اجازه بدیم فضا باز شه، این سرنوشت گریزناپذیر ماست، دنیا دگرگون شده، باید حتما ما تن به این تسلیم به این اصلاحات بدیم، آیا واقعا 70,000 نفر کشته میشدن؟ آیا این بلایی که سر ملت سوریه اومده میمد؟ آیا این جنگ شیعه و سنی راه میافتاد؟ آیا این همه بگیر و ببندها و نابسامانی ها به وجود میمد؟ و بزرگتر از این، همچنان که در عراق اتفاق افتاد و در لیبی هم، امروز سوریه تبدیل شده به یک کلاس جدیدی برای آموزش و عمل گروه های افراطی بسیار افراطی مسلمان،
بله.
یعنی از افغانستان و کشورهای دیگه عربی، از لیبی الان خیالشون یه خود راحت شده، سرازیر شدن پایین و در اونجا به عنوان اینکه اینجا ملت اسلامی ماست، اینا این سوری های سنی برادران و خواهران ما هستن، دارن اونجا می جنگن. برحال امیدوارم که به روزی برسیم که دیکتاتور نداشته باشیم،
امیدواری
که تهمونده دیکتاتورها هم میتونیم دعا بکنیم خدا به همه دیکتاتورها اندک خردی به عطا کنه تا اونها دست به این همه خطاهای جبران ناپذیر
نزنن.
خب حالا به مطلب بعدی اشاره میکنم. من خیلی مسئله هست رو
میدونم
ولی به مسئله جایزه اسکار میپردازم و کمه سریع توضیح میدم. جایزه اسکار برگزار شد، مراسم اسکار برگزار شد و جایزه رو آرگو برد و جایزه رو هم میشل اوباما داد. خب آرگو در جزو 9 تا فیلم برای نامزد بهترین فیلم بودند که یکی از اون آرگو بود. به نظر بسیاری از منتقدین، دست کم من هیچ منتقدی رو در روزهای قبل از اسکار ندیدم که بگم، وقتی معمولا رسم نظرسنجی میکنم بگن تو بیشتر متمایل به کی هستی، هیچ کس رو ندیدم بگن که آرگو قرار برنده بشه. شانس اول فیلم لینکلن بود، فیلم دیگه فیلم 30 دقیقه بعد از نیمه شب بود و 3-4 تا فیلم دیگه، آخرین اونها آرگو بود.
بله.
صرف نظر از این که این راجع به کجاست، من خالصانه ادعا میکنم که بی توجه به این نکتهش، واقعا وقتی من این فیلم رو دیدم، اون رو یک فیلم ویژه‌ای که ارزش پرداختن بالایی داشته باشه ندیدم. یه فیلمی است که آدم میتونه مشغول بشه، لحظات نفسگیر داره و اون صحنه هایی که ساخته برای خیلی ها، برای غربی ها بسیار جالبه، دیدن اون جماعت در تهران و اون رفتارها و این داستانی که در هالیوود فیلم گروه فیلم میسازن، اصل قضیه یک چیز ماجراجویانه طبق معمول به اصطلاح گیشه‌ای، یک سینمای گیشه‌ای، فیلم گیشه‌ای بود. تشخیص من این بود و بسیاری از منتقد، البته من منتقد نیستم، من گوش کننده نظر منتقدی بودم که اونها هم چنین نظری دادند.
بله.
ولی این فیلم برنده شد و ضمناً پیش از برگزاری اسکار در 5-6 فستیوال مهم هنری سینمایی هم باز جایزه بود. خب خیلی از ایرانی ها این رو خیلی شاید هم اصلاح بکنم، با تعدادی از ایرانی ها این رو به عنوان یک حرکت ضد ایرانی تلقی کردن.
بله.
بعضی ها گفتن که این کار سیاسی بود. در ایران رسانه های حاکمیت به شدت توپخانه فحاشیش رو آغاز کرد و این فیلم رو به عنوان یک فیلم نشانه از دشمنی آمریکا با ایران اعلام کرد و فیلم سیاسی و ضد ایرانی اعلام کرد. اول به اصل قضیه میرم. داستان گروگان هاست و گروگان گیریه و اون چند نفری که در سفارت کانادا پنهان شده بودن بیرون آوردنشون. خب این داستان اتفاق افتاده بود، واقعیه، هممون هم میدونستیم.
بله.
اولا اینجا مسئله این است که خود همین قضیه شرم‌آور بود، برخلاف آقای میردامادی که میگه ما الان حق نداریم نسبت به 30 چند سال پیش از آن نظر بکنیم، شرایط امروز متفاوت از دیروزه. نخیر، صدها و هزارها نفر در همون روزی که اتفاق افتاد و ماهای بعدی تا تمام 444 روز انتقاد کردن، گفتن نکنید این کار، کار خطایی کردید، این کار خطرناکه، این کار به ضرر ایرانه، نکنید این کارو. اعلامیه دادن، سخنرانی کردن، مقاله نوشتن، اما اینا هیچ کدومشون گوششون به این حرفا بدهکار نبود. امروز هم از این فرصت استفاده میکنم این نکته رو بگم، امروز هم با وجودی که تعدادی از اون گروگانگیرها که تبدیل به زن و مردهای میان سن شدن، تعدادی از اونها در زندان ها هستن، تعدادشون زندان کشیده های بیرونن و اینها به جریان دموکراسی خواهی پیوستند، اما هنوز این شهامت اخلاقی رو نیافتن که بشینن ضرر هنگفتی که به منافع ملی ایران زدن رو اعتراف بکنن و از پیشگاه مردم ایران خواستار بخشش بشن. این کار رو نکردن.
دقیقاً.
اینها رو مخصوصا دارم میگم که یک سویه نگم که این فیلم خیلی غیر ایرانی بود. دستک رو من داده بودم دست ایران.
بله.
من این زمینه رو داده بودم که اینا میلیون ها دلار از قبل این کار من دست کم بجز ضررهایی که به ایران زدند از قبل فیلم میلیون ها دلار سود کلان گیرشون بیاد. واقعا یه سینما یه فیلمش که گیشه ها رو پر میکنه، سالن ها رو پر میکنه.